فصل 11 ارسطو مردی سازمان دهنده که می‌خواست مفاهیم ما را روشن کند. مادرش که در خواب بعد از ظهر بود، صوفی به مخفیگاهش خزید. حبه‌ای قند در پاکت صورتی گذاشته و روی آن نوشته بود برای آلبرتو. نامه جدیدی نرسیده بود. اما چند دقیقه بعد، صوفی صدای نزدیک شدن سگ را شنید. فریاد زد هرمس و چند لحظه بعد سگ داخل مخفیگاهش بود. پاکت قهوه‌ای بزرگی در دهانش بود. پسر خوب. صوفی دست انداخت گردن سگ که تون تون نفس می‌زد و فین فین می‌کرد. پاکت صورتی را به دهان سگ گذاشت. سگ از بین شاخ و برگ پرچین بیرون خزید و به سمت جنگل رفت. صوفی با دلشور پاکت را باز کرد. نمیدانست در نامه چیزی درباره کلبه و قایق هست یا نه. ورقهای ماشین شده مثل همیشه با گیره به هم وصل شده بودند. ولی کاغذ کوچک جدایی هم در پاکت بود که روی آن نوشته بود: خانم کاراگاه، یا بهتر است بگویم خانم راهزن، پلیس در جریان دستبرد خانه ما قرار گرفته. شوخی میکنم، عصبانی نیستم. اگر این کنجکاوی رو در یادگیری فلسفه هم خرج کنی خوشحال هم میشوم. اما تنها دردسرش این است که مجبورم از اینجا بروم. اما تقصیر خودم است. از اول باید میدانستم که تو میخواهی از همه چیز سر در بیاوری. دوست دارد آلبرتو. صوفی نفس راحتی کشید. پس آقا معلم عصبانی نیست. ولی چرا میخواهد جا به جا شود؟ نامه اش را برداشت و به اتاق خودش در طبقه بالا دوید. بهتر بود که وقتی مادر از خواب بیدار میشود در خانه باشد. با آسودگی روی تختش دراز کشید و درس ارسطو را خواند. فیلسوف و دانشمند. صوفی عزیز، حتما از نظریه مثل افلاطون خیلی تعجب کردی. در این مورد تنها نیستی. نمیدانم که حرفایش را کاملا قبول داری یا ایرادهایی در آن میبینی. به هر حال ارسطو هم که تقریبا 20 سال شاگرد آکادمی افلاطون بود، همین ایرادها را به استادش میگرفت. ارسطو که از 384 تا 322 پیش از میلاد میزیست، از اهالی آتن نبود. ولی وقتی که افلاطون 61 ساله بود، به آکادمی او آمد. پدر ارسطو پزشک مشهوری بود. به همین سبب ارسطو هم مرد علم و دانش بود. همین پیشینه آگاهی نسبی درباره دستگاه فلسفی ارسطو به ما می‌دهد. ارسطو نه تنها آخرین فیلسوف بزرگ یونانی، که اولین زیست شناس بزرگ اروپایی هم بود. اگر بخواهیم کمی تندتر برویم، میتوان گفت که افلاطون آنقدر بر نظریه سوور یا مثل خود متمرکز شده بود که دیگر به تغییرات طبیعی توجه چندانی نداشت. برعکس، ارسطو بسیار به تغییرات طبیعی توجه داشت. همون تغییراتی که امروزه به آنها فرایندهای طبیعی میگوییم. اگر بخواهیم از این هم فراتر رویم، به نحوی میتوان گفت که افلاطون از جهان محسوسات روی گردانده و آنچه در پیرامون بوده را نادیده گرفته است. میخواست از غار بیرون آید و به دنیای جاودان مثل پا گذارد. اما ارسطو کاملا برعکس افلاطون رفتار کرد. چهار دست و پا شد و به مطالعه ماهی ها، قورباغه‌ها، گل‌های شقایق و خشخاش پرداخت. افلاطون عقل خود را به کار گرفت و ارسطو از حواسش بهره گرفت. تفاوت‌های اساسی میان این دو فیلسوف به ویژه در نوشته‌هایشان وجود دارد. افلاطون شاعر و اسطوره‌پرداز بود و ارسطو مثل یک دایره‌المعارف خشک و دقیق. در ضمن بیشتر نوشته های ارسطو بر اساس پژوهش های میدانیش در آن موضوع بود. اسناد باستانی کشف شده نشان می دهد که ارسطو 170 عنوان به رشته تحریر درآورده. ولی از این 170 عنوان تنها 47 اثر باقی مانده است. هیچ کدام هم کتاب کاملی نیست. اکثر آنها یادداشت‌ها و درس گفتارهای اوست. در آن روزگار فلسفه هنوز شفاهی بود. اهمیت ارسطو در فرهنگ اروپایی به دلیل اصطلاحاتی است که وضع کرد و هنوز که هنوز است در زبان علمی دانشمندان به کار می رود. ارسطو در سازماندهی بسیار مرد بزرگی بود و علوم بسیاری را تأسیس و طبقه بندی کرد. از آنجا که ارسطو درباره همه علوم سخن گفته، در اینجا فقط به مهمترین آنها اشاره می کنیم. حالا که مفصل برایت از افلاطون گفتم، جا دارد که بدانی چطور ارسطو نظریه مثل او را رد کرد. می‌بینیم که ارسطو چطور فلسفه طبیعی خود را تدوین کرد و این ارسطو بود که خلاصه ای از نظرات فیلسوفان طبیعی قبل از خود را در اختیار ما گذاشت. و همچنین می‌بینیم که چطور مفاهیم را طبقه بندی کرد و علم منطق را بنیان نهاد. دست آخر هم درباره نظر ارسطو درباره انسان و جامعه برایت سخن می‌گویم. مثال‌ها ذاتی نیستند. افلاطون مانند فیلسوفان قبل از خود می‌خواست عاملی ابدی و بدون تغییر را میان همه تغییرات بیابد. پس نظریه مثل را طرح کرد که برتر از جهان محسوسات بود. افلاطون همچنین اعتقاد داشت که مثال‌ها از همه پدیده‌های طبیعی حقیقی‌تر و واقعی‌ترند. ابتدا اسب مثالی پدید آمد و بعد از آن همه اسب‌های جهان محسوسات به صف رژه رفتند و سایه خود را بر روی دیوار غار انداختند. بدین ترتیب مثال مرغ قبل از مرغ و تخم مرغ به وجود آمده. ارسطو بر این عقیده بود که افلاطون مسئله را وارونه مطرح کرده است. با استادش تا اینجا موافق بود که هیچ اسبی زندگی جاودان و ابدی ندارد. این را هم پذیرفت که صورت اسب جاودانه و تغییر ناپذیر است. اما مفهوم اسب مثالی مفهومی است که انسان‌ها بعد از دیدن تعداد زیادی اسب به دست می‌آورند. پس مثال یا صورت اسب به خودی خود وجود ندارد. در نگاه ارسطو مثال یا صورت اسب از ویژگی‌های اسب گرفته می‌شود، آن چیزی که امروزه به آن تیره یا نوع می‌گوییم. دقیق‌تر بگویم منظور ارسطو از صورت اسب چیزهایی است که همه اسب‌ها مشترک دارند. در اینجا دیگر تشبیه قالب نانشیرینی صدق نمی کند، زیرا که قالب نانشیرینی از خود شیرینی ها وجودی مستقل دارد. ارسطو به وجود چنین قالب ها یا صورت هایی که در قفسه مخصوص به خود در فراسوی جهان طبیعی قرار گرفتند اعتقاد نداشت. به اعتقاد ارسطو صورت ها در خود چیز هاست، چرا که ویژگی های خاص آن چیز هاست. این گونه بود که ارسطو با افلاطون موافق نبود که مثال مرغ زودتر از خود مرغ آمده است. آنچه را که ارسطو صورت مرغ می نامید مجموعه ای از ویژگی های خاصی بود که در هر مرغ وجود دارد، مثل تخم گذاری. پس در نظر ارسطو مرغ حقیقی و مرغ مثالی مانند جسم و روح جدای ناپذیرند. این توضیح خلاصه انتقاد ارسطو از نظریه مثل افلاطون است. اما نباید فراموش کنی که این خود تحول فکری برجسته‌ای بود. در نظریه افلاطون بالاترین میزان واقعیت از اندیشیدن با عقل به دست می‌آید. اما ارسطو بالاترین میزان واقعیت را ادراک با حواس می‌داند. افلاطون اعتقاد داشت که تمام چیزهایی که در جهان طبیعی قابل دیدن است، بازتابی است از آنچه در عالم مثل و در نتیجه در روح انسان وجود دارد. اما ارسطو دقیقاً برعکس فکر می‌کرد و می‌گفت آنچه در روح انسان است، بازتاب اشیاء طبیعی است. پس جهان حقیقی را همان طبیعت می‌دانست.
ارسطو عقیده داشت که افلاطون خود را در بند تصویر اساطیری جهان به دام انداخته و تخیلات بشری را با جهان حقیقی اشتباه گرفته است. ارسطو اعتقاد دارد آنچه در ضمیر ما وجود دارد قبلاً با حواس ما آزموده شده است. افلاطون می گفت هیچ چیزی نیست که در طبیعت باشد که پیش از آن در عالم مثل وجود نداشته. ارسطو معتقد است که به این ترتیب افلاطون تعداد چیزها را دو برابر می کند. برای توضیح اسب از مثال اسب استفاده می کند. اما صوفی اینطور که نمی شود. پس مثال اسب از کجا می آید؟ یعنی اسب سومی هم وجود دارد که مثال اسب از روی آن ساخته شده است؟ ارسطو بر این عقیده بود که اندیشه ها و نظرات ما از دیده ها و شنیده های من به خودآگاه من راه میابند. از این گذشته ما خود با عقل ذاتی به دنیا میاییم. اما برخلاف تصور افلاطون اندیشه های ذاتی نداریم. ولی این استعداد غریزی را داریم که تأثیرات حسی خود را به مقولاتی طبقه بندی کنیم و سازمان دهیم. به این ترتیب مفاهیمی چون سنگ، گیاه، حیوان یا انسان به دست می آید. دقیقاً مثل مفاهیمی چون اسب، خرچنگ و قناری. ارسطو عقل فطری بشر را انکار نمی کرد. بلکه به اعتقاد او عقل ممتازترین ویژگی انسان است. اما تا زمانی که چیزی را احساس نکرده ایم، عقل من توهیست. پس مثال‌ها ذاتی نیستند. صورت هر چیز ویژگی‌های خاص آن است. ارسطو بعد از آنکه موضع خود در برابر نظریه مثل افلاطون را روشن کرد، به این نتیجه رسید که واقعیت مجموعه ای از چیزهای مختلف و جداگانه است که هر کدام مرکب از یک صورت و جوهرند. جوهر عنصری است که چیزها از آن ساخته می شوند و صورت ویژگی های آن است. صوفی، وقتی مرغی در برابرت پر می زند، صورت مرغ همین پر زدن، قدقد کردن و تخم گذاری است. بنابراین منظور از صورت مرغ ویژگی های مخصوص ماکیان است یا به عبارت دیگر آنچه که مرغ انجام می دهد. وقتی مرغ می میرد و دیگر قدقد نمی کند، صورت آن دیگر وجود ندارد. تنها چیزی که باقی می ماند جوهر مرغ است که باعث ناراحتی است، ولی دیگر مرغ نیست. همانطور که پیش از این هم گفتم، ارسطو به تغییرات طبیعت می اندیشید. جوهر همیشه می تواند به صورت خاصی تحقق بخشد. جوهر تلاش می کند که چیزی را از قوه به فعل درآورد. به اعتقاد ارسطو، همه تغییرات طبیعت دگرگونی جوهر است، از قوه به فعل. صوفی نگران نباش، منظورم را توضیح می دهم. شاید این داستان خنددار به فهم موضوع کمک کند. مجسمه سازی داشت قطع سنگ بزرگی را می تراشید. هر روز با چکش و قلم به جان سنگ بی شکل می افتاد. روزی کودکی آمد و گفت می خواهی از این سنگ چه بسازی؟ مجسمه ساز پاسخ داد خواهی دید. چند روز بعد که پسرک بر می گردد، مجسمه ساز اسبی ساخته. پسرک با تعجب نگاهش می کند و می پرسد از کجا فهمیدی اسبی در آن است؟ واقعا مجسمه ساز از کجا می دانست که به تعبیری صورت اسب در سنگ است؟ چون تخت سنگ قوه این را داشت که شکل اسب به خود بگیرد. به همین ترتیب در نظر ارسطو همه چیز در طبیعت این استعداد را دارد که صورت خاصی بگیرد و از قوه به فعل درآید. دوباره برگردیم به مرغ و تخم مرغ. تخم مرغ بالقوه مرغ است. البته این به آن معنا نیست که همه تخم مرغ ها مرغ می شوند. بسیاری از آنها به شکل نیمرو و املت بر سر میز صبحانه صرف می شود و توان بالقوه همه تخم مرغ‌ها به فعل در نمی آید. ولی بدون شک هیچ تخم مرغی به غاز تبدیل نمی شود. این استعداد در تخم مرغ نیست. به این ترتیب صورت هم از امکانات و هم از محدودیت ها خبر می دهد. اشاره ارسطو به جوهر و صورت چیزها تنها مختص جانداران نیست. اگر قدقد کردن، پر زدن و تخم گذاری را صورت مرغ در نظر بگیریم، به همین منوال زمین افتادن هم صورت سنگ است. البته می توان سنگ را برداشت و پرت کرد، اما چون صورت سنگ افتادن است، به زمین بر می گردد و بالا نمی رود. اگر خواستی این قضیه را امتحان کنی مراقب باش، چون ممکن است سنگ بخواهد انتقام بگیرد و در برگشت با سرعت به سمت زمین بیاید و بدا به حال کسی که در مسیر بازگشتش باشد. علت قائی. پیشتر گفتیم که ارسطو اعتقاد دارد که همه چیزهای جاندار و بیجان صورتی دارند که جنبه بالقوه چیزها را شامل می شود. این نکته را هم باید اضافه کنم که ارسطو مفهوم قابل توجهی درباره علیت در طبیعت داشت. امروزه وقتی از علت چیزی حرف می‌زنیم، می‌خواهیم چگونگی اتفاق افتادن آن را بفهمیم. علت شکستن پنجره این بود که کودکی به آن سنگ انداخت. علت ساخته شدن کفش این بود که کفاش تکه‌های چرم را به هم دوخت. ارسطو بر آن بود که در طبیعت علت اقسام گوناگونی دارد. کلن 4 نوع آن را نام برد، ولی پیش از هر چیز مهم است منظور او را از علت قائی بفهمیم. درباره شکستن پنجره بجاست که از کودک بپرسیم چرا سنگ را پرت کرده و بفهمیم قصدش چه بوده. تردیدی هم نداریم که کفاش از ساختن کفش هدفی داشته. ارسطو برای فرایندهای بیجان طبیعت هم این هدف را قائل است. برایت مثالی میزنم. سوفی، چرا باران میبارد؟ احتمال زیاد در مدرسه یاد گرفته ای که باران میبارد چون بخار و رطوبت موجود در ابرها سرد میشود و به صورت قطره‌های باران به زمین برمیگردد. این قطره‌های آب به دلیل نیروی جاذبه به زمین می‌افتند. ارسطو با این پاسخ مخالف نیست، اما اشاره می‌کند که تا اینجا تنها 3 علت را گفته‌ای. یکی علت مادی که وجود بخار و رطوبت در ابرهاست درست زمانی که هوا سرد می‌شود. دوم علت فاعلی که همان سرد شدن رطوبت و بخار است. و سومی هم علت سوری که همون صورت آب و فرود آمدنش به زمین است. اما ارسطو اضافه می کند که از همه اینها گذشته باران می بارد چرا که حیوانات و گیاهان برای رشد و زنده ماندن به آب نیاز دارند. ارسطو این علت را علت قائی نامید و این گونه برای باران وظیفه‌ای حیاتی و هدف در نظر می گیرد. ما معمولاً مسئله را وارونه می بینیم و می گوییم گیاهان می رویند چون رطوبت به آنها می رسد. تفاوتش را می فهمی صوفی؟ ارسطو معتقد بود همه چیز در طبیعت هدفی دارد. باران می بارد که گیاهان رشد کنند. پرتقال و انگور می رویند تا جانوران از آن بخورند. امروز علم به گونه دیگر می اندیشد. ما می گوییم که غذا و آب 2 شرط اصلی برای جانوران و انسان هاست و اگر این شرایط فراهم نباشند ما نمی توانیم زندگی کنیم. ولی قصد آب یا پرتقال این نیست که خوراک ما باشد. این گونه وسوسه می شویم که بگوییم که در مبحث علیت ارسطو در اشتباه بوده. ولی بهتر است عجله نکنیم. بسیاری اعتقاد دارند که خدا جهان را این چنین آفریده تا همه مخلوقات بتوانند در آن زندگی کنند. از این نقطه نظر طبیعتاً می توان ادعا کرد که به این دلیل آب در رودخانه هاست که انسان و حیوان برای زیستن به آب نیاز دارند. اما در اینجا ما داریم از قصد و نیت خدا صحبت می کنیم. قطره‌های باران و رودها قصدی برای رفاه و بهتر زندگی کردن ما ندارند. منطق تمایزی که ارسطو میان صورت و جوهر قائل می شود در توضیح شناخت ما از چیزهای جهان نقش مهم می دارد. برای تمیز دادن چیزها از یکدیگر، آنها را در گروه ها یا دسته های مختلف طبقه بندی می کنیم. من اسبی می بینم و بعد اسبی دیگر و بعد اسبی دیگر. اسب ها همه شبیه هم نیستند ولی چیز مشترکی دارند. این چیز مشترک همان صورت اسب است و آن چیزی که اسبی را از اسب دیگر متمایز می کند جوهر اسب است. به همین ترتیب همه چیز دنیا را دستبندی می کنیم. گاوها را در طویله می گذاریم و اسبها را در استبل، خوکها را در خوکدانی و مرغها را در مرغدانی. و این دقیقاً همان کاری است که سوفی آمونسن وقت جمع جور کردن اتاق خود می کند. کتاب ها را در قفسه ها می چیند، کتاب های درسی را در کیف مدرسهش می گذارد و مجلات و روزنامه ها را در کشوی کمد. لباس هایش را تا می کند و در کمد می چیند. زیر پوش ها را در یک ردیف و ژاکت هایش را در یک ردیف و جوراب ها را در کشوی دیگر. یادت باشد که ما در ذهن خود هم همین کار را می کنیم. بین اشیاء سنگی، پشمی و لاستیکی تفاوت می گذاریم. چیزهای جاندار را از بیجان جدا می کنیم و میان گیاهان، حیوانات و انسانها تفاوت قائل می شویم. منظورم را می فهمی صوفی؟ ارسطو هم می خواست اتاق طبیعت را مرتب کند. تلاش کرد نشان دهد که همه چیز در طبیعت به طبقه ای تعلق دارد و آن طبقه خود به طبقات دیگری تقسیم می شود. مثلا هرمس موجودی جاندار است. دقیق تر بگویم حیوان است. دقیق تر مهردار است. دقیق تر پستاندار است. دقیق تر سگ است. دقیق تر از نژاد لابرادور است. دقیق تر لابرادور نر است. صوفی، به اتاقت برو، اتفاقی چیزی را بردار. هر چیزی را که برداری میبینی که به گروهی بزرگتر تعلق دارد. اگر روزی چیزی را پیدا کنی که نتوانی طبقه بندی کنی، وحشت میکنی. مثلا تصور کن چیزی پیدا کنی که نمیدانی چیست و واقعا ندانی حیوان است یا گیاه یا شی. احتمالا جرأت نمیکنی حتی به آن دست بزنی. صحبت از حیوان و گیاه و جماد شد. یاد بازی افتادم که در مهمانی یکی را از اتاق بیرون می‌فرستند و آن طفلکی که برمی‌گردد باید چیزی را حدس بزند که بقیه در نظر گرفتند. حالا فکر کن این چیز فلفلی گربه صاحبخانه باشد که الان در باغ همسایه است. طرف به اتاق می‌آید و شروع می‌کند به حدس زدن. بقیه باید فقط با بله و نه جواب دهند. حالا اگر او با اندیشه های ارسطو آشنا باشد که کلی راه چاره دارد. تقریبا این گونه بازی می کند. قابل لمسه؟ بله. جامده؟ نه. گیاهه؟ نه. حیوانه؟ بله. پرنده؟ نه. پستانداره؟ بله. گربه نیست؟ بله. فلفلی؟ بله. پس ارسطو این بازی را اختراع کرده و افتخار بازی قایم باشک را هم باید به افلاطون داد. پیش از این هم که افتخار اختراع لگو را به دموکریتوس داده بودیم. ارسطو سازمان دهنده موشکافی بود که می‌خواست مفاهیم را روشن کند. در واقع ارسطو علم منطق را بنا نهاد. به برخی از قوانینی اشاره کرد که به نتیجه یا برهان از نظر منطقی اعتبار می‌بخشید. اگر بپذیریم که همه موجودات زنده میمیرند و بعد بگوییم که هرمس موجود زنده است، می توانیم به این نتیجه برسیم که هرمس میراست. این مثال نشان می دهد که منطق ارسطو بر همبستگی مفاهیم استوار است و در این مورد همبستگی میان مفهوم زندگی و مرگ. با اینکه این مثال کاملا درست است، باید اعتراف کنیم که ارسطو تا اینجا چیز تازه‌ای به ما اضافه نکرده است. ما پیش از این هم می‌دانستیم که هرمس میراست. چون هرمس سگ است و سگ‌ها موجودات زنده و میرایی هستند، برخلاف صخره‌ها. سوفی، درست است که این موضوع را می‌دانستیم، اما ارتباط میان همه مفاهیم همیشه آنقدر هم آشکار نیست. شاید گاهی لازم باشد که در مفاهیم نظم و ترتیبی ایجاد کنیم. برای نمونه، آیا واقعا ممکن است که بچه موشا هم مثل بره ها و خوک ها از پستان مادر شیر بخورند؟ مسلماً موش ها تخم گذار نیستند. تو تا حالا تخم موش دیده ای؟ پس نوزاد موش هم مثل خوک ها و گوسفند ها زاییده می شود. به حیواناتی که نوزاد در شکمشان می‌پرورند پستاندار می‌گوییم، یعنی حیواناتی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند. پس این مسئله حل شد. شاید برای لحظه‌ای فراموش کرده بودیم که موش‌ها شیر خورند. شاید به این دلیل که هیچ وقت شیر خوردن بچه موش‌ها را ندیده‌ایم. چون موش‌ها کمی خجالتی تر از آنند که جلوی آدم‌ها به بچه‌هایشان شیر بدهند. جدول طبیعت. ارسطو در خانه تکانی هستی نخست همه چیزهای طبیعت را به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول را بی جان نامید. چیزهایی مثل سنگ، قطره آب یا پشته‌های خاک. چیزهای بی جان امکان تغییر ندارند. به گفته ارسطو، تنها عوامل بیرونی می توانند چیزهای بی جان را تغییر دهند. گروه دوم چیزهای جان دارند که امکان تغییر از درون را دارند. ارسطو جانداران را هم به دو گروه تقسیم کرد: گیاهان و جانوران. و در آخر جانوران را هم به دو گروه حیوانات و انسانها تقسیم کرد. باید قبول کرد که تقسیم بندی های ارسطو روشن و ساده است. بین چیزهای جاندار و بیجان تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. حتی میان گیاهان و حیوانات. مثلا بین سنگ و گل سرخ. به همین ترتیب میان یک گیاه و یک حیوان هم تفاوت فاحشی هست. مثلا میان یک گل سرخ و یک سیب. حتی میخواهم بگویم که تفاوت اسب و آدم هم کم نیست. ولی میتوانی بگویی دقیقاً تفاوتشان چیست؟ متاسفانه من وقت ندارم که صبر کنم تا تو جواب بدهی و آن را در پاکتی صورتی با حب قندی گذاری. پس خودم جواب میدهم. ملاک و معیار ارسطو در تقسیم بندی پدیده ها به گروه های گوناگون ویژگی های هر پدیده است. یا دقیق تر بگویم، کارهایی که هر پدیده می کند یا می تواند بکند. همه جانداران، چه گیاه باشد و چه حیوان و چه انسان، می توانند تغذیه کنند، رشد کنند و تولید مثل. جانداران علاوه بر همه اینها می توانند جهان اطراف خود را ادراک کنند و در آن حرکت کنند. انسان ها علاوه بر همه اینها می توانند فکر کنند یا ادراکاتشان را در گروه ها و طبقه های گوناگون منظم کنند. اگر از این زاویه نگاه کنیم می توانیم بگوییم جهان طبیعی مرزهای قطعی ندارد. بلکه ما تنها گذر تدریجی از گیاهان ساده به پیچیده و از حیوانات ساده به پیچیده را درک می‌کنیم. در صدر این جدول انسان است که به اعتقاد ارسطو همه ی حیات طبیعت را تجربه می‌کند. انسان مانند گیاهان رشد و تغذیه می‌کند، همچون حیوانات احساس و توان حرکت دارد و میتواند عقلانی بیاندیشد. ویژگی که وجه تمایز انسان است با دیگر جانداران. صوفی، بنابراین انسان سهمی از خرد الهی دارد. بله، گفتم الهی. ارسطو گاهی به ما یادآوری می کند که باید خدایی باشد تا همه جنبش ها در جهان طبیعی از او آغاز شود. پس خدا را باید در رأس جدول طبیعت قرار داد. ارسطو فکر می کرد که حرکت ستارگان و سیارات بر کل حرکت روی زمین حاکم است. اخلاق صوفی، بیا برگردیم به انسان. به اعتقاد ارسطو، صورت انسان شامل روح نباتی، روح حیوانی و روح عقلانی است. اینجاست که ارسطو می‌پرسد چگونه باید زیست؟ خوب زیستن مستلزم چه چیزی است؟ و جواب می‌دهد که انسان تنها در صورتی به خوشبختی می‌رسد که همه توانایی‌ها و شایستگی‌های بالقوه خود را به کار اندازد. ارسطو اعتقاد داشت که خوشبختی سه نوع است. نوع اول خوشبختی برخورداری از زندگی سرشار از شادی و لذت است. نوع دوم خوشبختی زندگی به عنوان شهروندی آزاد و مسئول است. و نوع سوم زندگی فیلسوفانه و اندیشمندانه است. ارسطو اضافه می کند که هر سه نوع آن همزمان لازم است. ارسطو هر گونه افراط و تفریط را رد می کند. احتمالاً اگر امروز زندگی می کرد می گفت عقل سالم در بدن سالم است. کسی که تنها بدن خود را رشد می دهد به اندازه همان کسی که تنها به رشد عقلانی خود اهمیت می دهد نامتعادل است. افراط در هر دو مورد نشان از زندگی نامتعادل و بیقاعده دارد. این اصل درباره روابط انسانی هم صادق است. ارسطو در این مورد هم اعتدال را پیشنهاد می کند. نباید ترسو بود و نه بی‌محابا. باید شجاع بود. شجاعت کم ترسویی است و زیادی شجاعت بی‌محابایی. نباید خسیس بود و نه ولخرج. باید سخاوتمند بود. سخاوت کم خسیسی است و سخاوت زیاد ولخرجی. همچنین باید در خوردن هم اندازه نگه داشت. چه کم خوری و چه پرخوری هر دو خطرناک است. اخلاق ارسطویی و افلاطونی هر دو بر پایه پزشکی یونانی استوار است. تنها با اعتدال و تناسب میتوان به زندگی خوش و سازگار دست پیدا کرد. سیاست این اعتقاد ارسطو به پرهیز از افراط و تفریط در نگاهش به جامعه هم دیده می شود. می گوید، انسان حیوان سیاسی است. ما بدون جامعه اطراف خود نمی توانیم انسان واقعی باشیم. خانواده و روستا نیازهای اولیه ما از قبیل خورد و خوراک، عشق و محبت، ازدواج و پرورش کودک را تأمین می کنند. ولی برترین شکل جامعه دولت است. حالا این پرسش مطرح می شود که دولت را چطور باید تشکیل داد؟ دولت شهر فلسفی افلاطون را که یادت هست؟ ارسطو سه شکل متفاوت از دولت را توضیح می دهد. نخستین شکل آن حکومت پادشاهی است که در آن فقط یک رئیس دولت وجود دارد. این نوع حکومت به این شرط خوب است که به استبداد منجر نشود. به این معنی که رهبر واحد تنها نفع خود را در نظر نگیرد. شکل دیگری از حکومت، آریستوکراسی یا حکومت اشراف است. در این نوع حکومت، حکمرانانی با درجه اهمیت متفاوت حکومت می کنند. این نوع حکومت باید مواظب باشد که به اولیگارشی یا فرمانروایی چند تن مبدل نشود. دولت نظامی نمونه‌ای از اولیگارشی است. نوع سوم حکومت را پلیس می‌نامند که همان دموکراسی است. اما این حکومت هم معایب خود را دارد. دموکراسی می تواند به سرعت به دولت توتالیتر یا دولت سرکوبگر بدل شود. اگر هیتلر دیکتاتور هم رئیس دولت آلمان نمی شد، چه بسا نازی های دونپایه تر حکومت وحشتناک توتالیتر را در آن کشور به وجود می آوردند. نظریاتی درباره زنان. و در آخر هم نگاهی بیاندازیم به نظریات ارسطو درباره زنان. متاسفانه عقاید ارسطو در این زمینه خیلی دلگرم کننده نیست و به پای افلاطون نمی رسد. نظر ارسطو هم متمایل به این عقیده بود که زنان از جهاتی ناکاملند. زن را مرد ناتمام می دانست. زن در تولید مثل نقش منفعل و پذیرا دارد، در صورتی که مرد فعال و بارور است. به همین دلیل معتقد بود که کودک تنها خصلت‌های مردانه را به ارث می برد. ارسطو اعتقاد داشت ویژگی‌های کودک همه در نطفه مرد است. زن مثل خاک است که بذر را می‌پذیرد و می‌رویاند، در حالی که مرد بذرافشان است. یا در اصطلاح ارسطو، مرد صورت کودک را پدید می‌آورد و زن جوهرش را. البته جای تعجب و تأسف دارد که مردی از جهاتی آن همه زیرک است، اما در موضوع رابطه زن و مرد این همه اشتباه می کند. ولی این موضوع دو چیز را نشان می دهد. اول آنکه گویا ارسطو تجربه عملی چندانی درباره زنان و کودکان نداشته. و دوم اینکه اگر تنها مردان یک کتاز عرصه علم و فلسفه شوند، تا چه اندازه اشتباه در کارها پدید می آید. این دید اشتباه ارسطو از زن و مرد بیش از اندازه مشکل به بار آورد، چون نظر ارسطو بود که بر کل قرون وسطا چیره شد و نه نظر افلاطون. و این چنین بود که کلیسا نظریه‌ای را به ارث برد که هیچ گونه پایه و اساسی در انجیل نداشت. عیسی حتما ضد زن نبوده. بیش از این چیزی نمیگویم، ولی باز هم با تو حرف دارم. سوفی فصل ارسطو را 1.5 بار خواند و بعد آن را در پاکت قهوه‌ای گذاشت. نشست و نگاهی به اتاقش انداخت. ناگهان متوجه شد که چقدر اتاقش ریخت و پاش است. کتاب‌ها و پوشه‌ها روی زمین ریخته بود، جوراب‌ها و شلوارها و پیراهن‌هایش روی زمین پراکنده بود، روی صندلی میز تحریرش کوهی لباس کثیف افتاده بود. میل شدیدی داشت که مرتبشان کند. اول همه ی لباس‌ها را از کمدش بیرون آورد و کف اتاق گذاشت. باید از صفر شروع می‌کرد. همه ی وسایلش را یکی یکی تا کرد و منظم روی قفسه ها گذاشت. کمدش 7 طبقه داشت. یکی برای زیر پوشهایش، یکی جوراب ها و جوراب شلواری ها و یکی هم شلوارهای جین. هر قفسه را کم کم پر کرد. خوب می دانست جای هر چیز کجاست. کیسه پلاستیکی در قفسه پایین پیدا کرد و همه ی لباس های کثیف را در آن ریخت. در بین آنها، چشمش به لنگ جوراب ساق بلندی خورد که فکرش را مشغول کرد. 2 مشکل وجود داشت. یکی این که لنگه دیگر جوراب را پیدا نمی کرد و دیگر آن که این جوراب اصلا مال سوفی نبود. با دقت نگاهش کرد. هیچ اسم و رسمی از صاحبش پیدا نکرد، اما می توانست حدس بزند که صاحبش کیست؟ لنگ جوراب را گذاشت در قفسه بالا کنار لگو و نوار ویدیویی و روسری ابریشمی قرمز. دوباره زمین را نگاه کرد و کتاب‌ها و پوشه‌ها و مجله‌ها و پوسترها را مرتب کرد. دقیقاً همان گونه که معلم فلسفه‌اش در فصل ارسطو گفته بود. بعد از آن تختش را مرتب کرد و بعد هم میز تحریر. دست آخر صفحات ارسطو را مرتب کرد، آنها را سوراخ کرد و در پوشه گذاشت. پوشه را هم در قفسه بالا گذاشت. امروز بعد از ظهر قوطی نوشته های فیلسوف را هم از مخفیگاه بیرون می آورد. می خواست از این به بعد چیزهای خود را مرتب نگه دارد و قصدش هم تنها وسایل اتاقش نبود. با خواندن ارسطو فهمیده بود که باید فکر و اندیشه هایش را هم منظم کند. قفسه بالای کمد را به درس های فلسفه اختصاص داده بود. اینجا تنها جایی از اتاق بود که همچنان از زیر دستش در می رفت. دو ساعتی بود که صدایی از مادرش نمی شنید. رفت پایین تا قبل از بیدار کردن مادر به حیوانهایش غذا بدهد. در آشپزخانه روی تنگ ماهی ها خم شد. یکی از ماهی ها سیاه، یکی نارنجی و دیگری سفید و قرمز بود. به همین دلیل آنها را پیر دزد دریایی، گوشوار طلا و کلاه قرمزی کوچولو صدا می کرد. همینطور که غذای ماهی ها را در آب می پاشید گفت: شما از دسته جانداران طبیعتید. می تونید تغذیه کنید، رشد و تولید مثل کنید. دقیق تر بگم، شما جزو جانورانید. به خاطر همینه که میتونید حرکت کنید و جهانو ببینید. اگه بازم دقیق تر بگم، ماهی هستید و میتونید با آبشوشاتون نفس بکشید و در آبهای حیات غوطه‌ور باشید. سوفی در تنگ را گذاشت. از جایی که به ماهی ها در جدول طبیعت داده بود، راضی و خوشحال بود. به ویژه از اصطلاح آبهای حیات خیلی خوشش آمده بود. خب، حالا نوبت توتی هاست. سوفی کمی دانه در ظرف غذای آنها ریخت و گفت: اسمی تو اسموله عزیزم، شما از تخمای کوچیک و قشنگ توتی بیرون اومدین. اینطوری توتی های کوچولوی دوست داشتنی شدین و چون تخما صورت توتی های کوچولو رو داشتن، خوشبختانه شما تبدیل به توتی های گنده جیغ‌جیغو نشدین. بعد از آن سوفی به حمام بزرگی رفت که لاک پشت تنبل در آن لمیده بود. هر وقت مادرش حمام می‌کرد، داد می‌زد بالاخره یک روز این لاک پشت را می‌کشد. اما خوشبختانه تا حالا فقط تهدید کرده بود. برگ کاهوی از ظرف برداشت و در جعبه گذاشت. گفت: گاویندا جونم، تو از حیوانات تیزپا نیستی، ولی میتونی کمی از این جهان وسیع رو حس کنی. خیلی ناراحت نباش، چون تو تنها نیستی که نمیتونی با هر سرعتی که خواستی برونی. شرکان هم حتما بیرون سرگرم گرفتن موش بود. خب، این هم طبیعت گربه است دیگر. سوفی از اتاق نشیمن به اتاق خواب مادر رفت. گلدانی پر از گل نرگس روی میز پاتختی بود. وقتی از کنارشان می‌گذشت، انگار گل‌های زرد به احترامش سر فرود می‌آوردند. لحظه ایستاد. به نرمی دستی بر آنها کشید و گفت: شما هم از جاندارانید. در واقع به گلدونی که توش هستید سرید. ولی متأسفانه نمی‌تونید این تفاوت رو بفهمید. پاورچین پاورچین وارد اتاق مادر شد و با اینکه مادر در خوابی عمیق بود، دست روی پیشانیش گذاشت و گفت: تو از همه مخلوقات خوشبخت تری، چون هم مثل گلا زنده‌ای، مثل گربه و لاک‌پشت جانداری و هم انسانی و از موهبت اندیشه برخورداری.
سوفی، چه چرت و پرت میگی؟
مادرش زودتر از انتظار سوفی از خواب پریده بود.
داشتم میگفتم تو هم مثل لاک‌پشت تنبلی. در ضمن باید بگم که بنده اتاقم رو با دقتی فیلسوفانه مرتب کردم.
مادر سرش رو بلند کرد و گفت:
الان میام میبینم. میشه بری قهوه بذاری؟
سوفی حرف مادرش رو گوش کرد. چند دقیقه بعد در آشپزخانه نشستند و قهوه و آب میوه و شیر کاکائو خوردند. سوفی بی مقدمه از مادرش پرسید:
مامان، شده از خودت بپرسی چرا زنده ای؟
ای بابا،
باز شروع کردی؟
آره، من میدونم چرا. که روی زمین زندگی کنیم و این ور اون ور بریم و روی هر چیزی اسم بذاریم.
عجب، من تا حالا به همچین چیزی فکر نکرده بودم.
اگه تا حالا فکر نکردی حتما یه مشکلی داری. آخه انسان حیوان متفکره و اگه فکر نکنه پس حتما آدم نیست.
سوفی،
فکر کن اگه فقط گیاه و حیوان روی زمین بود، اون موقع هیچ کس نبود که بین گربه و سگ یا گل سوسن و انگور فرق بذاره. حیوانام جانورن، اما فقط ماییم که میتونیم طبیعت رو طبقه بندی کنیم.
تو واقعا عجیب ترین دختری هستی که من تا حالا داشتم.
درسته، چون همه ی انسان ها تقریبا عجیب و غریبن. منم انسانم پس تقریبا عجیب و غریبم. تو هم که یه دختر بیشتر نداری پس من عجیب و غریب تری نشونم.
منظورم این بود که تو با این حرفات منو میترسونی.
پس خیلی راحت میشه ترسوندت.
بعد از ظهر آن روز سوفی به مخفیگاه رفت و طوری که مادرش نفهمد قوطی نامه ها را به اتاقش برد. اول همه ورق ها را به ترتیب چید، بعد سوراخشان کرد و قبل از اوراق ارسطو در پوشه گذاشت. بعد هم دست راست بالای هر ورق را شماره گذاری کرد. حدوداً 50 و چند صفحه بود. سوفی داشت کتاب فلسفهش را جمع جور می کرد. درست است که خودش کتاب را ننوشته بود، اما برای او که نوشته بودند. هنوز وقت نکرده بود که تکلیف مدرسهش را انجام دهد. احتمالاً فردا معلمش می‌خواست که از آنها امتحان کتبی دینی بگیرد. چند روز قبل معلم گفته بود که برای نظرات و قضاوت‌های شخصی خیلی احترام قائل است. سوفی احساس کرد کم کم دارد برای این نظر و داوری خود معیار و استدلالی پیدا می‌کند.